بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد
الله صلى الله عليه وسلم
وعلى أهل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيئي إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيئي إلى شفاعتك. معرفة من نسبت به تو ای پروردگار و مولای من دلیل و راهنمای من است بر تو، و محبت من نسبت به تو شافع من است در نزد تو، و من وثوق دارم به دلیلم در دلالت نسبت به تو و سکونت خاطر دارم و اطمینان زمین از شفیعم نسبت به شفاعت تو. خدمت رفعا عرض شد که در مقام عرضه و حساب انسان نباید عمل خود را نزد پروردگار به حساب بیاره. چون اگر واقعاً میخواد این عمل خودش را به حساب بیاره، خدا هم واقعا مته روی خشخاش میذاره و مو را از ماست میکشه. اگر نه مجازا میخواد اعمال خود را به حساب بیاره، پس بهتره که نیاره. واقعا اگر انسان بخواهد عمل خود را به خدا عرضه بدارد، خدا هم می آید و روی همان عمل انگشت می گذارد و نقاطی را که یا انسان بر اون نقاط آگاه بوده و چشم پوشی کرده و چشمش را بسته و رد شده و یا اینکه اونقدر این مطالب مخفی بوده که حتی ممکن بوده در نزد او این نکات خفیه ظهور و بروز نداشته باشه، خدا اونها را برای انسان نشان میده و مشخص میکند که این عمل معلوم نبوده، برای رضای خدا بوده. یادم یه وقتی در همون زمانهای گذشته مرحوم آقا راجع به بعضی از مطالب و کارها و فعالیتهایی که میخواستن انجام بدن، خب احتیاج داشتم به اینکه جایی باشون. ما با یک از همون افرادی که در مسجدی های مرحوم آقا بود دست به این پیش یکی از اشخاصی که مسئولیت بعضی از جاها و اماکن اینها رو داشت، و نشستیم با صحبت کردیم و چه کردیم که این مکانی که پشت مسجد هست، این مکان مکانی است که الان فایده نداره، سالهای سال که فقط در این مکان یه خانواده زندگی میکنن و یه حیواناتی که اینجا هست و مربوط به موقوفه و چیزهای برای بعضی از مواردی و تابهارم در اون موارد اصلا استفاده نشده و همونطور افتاده و ده ها سال همینطوری یا افتاده. خب اون را زمینه کنیم تا اینکه از منافعش خب این فعالیت هایی که مسجد میکنه بهره‌مند بشه و همینطور این جایی که سوت و کور و همینطور مونده خب یه نقلی برده بشه. بالاخره صحبت شد و فلان و قرار شد مسئله پیگیری بشه و تعقیب بشه و اینها. این در همون وقتی بود که مرحوم آقا رضوان الله علیه یک فعالیت های رو شروع کرده بودن و قرار بوده که یک کارهای انجام بشه، اقدامات فرهنگی انجام بشه، یه نوشته ای رو هم نمیدونم دیدم رفقا یا ندیدم، رفقالله ها هم منتشر شده بود در همون موقع. خب شخصیتی ایشون هم مرحوم آقای شخصیت ناشناخته نبود، مشخص بود بین اقرانشون و ما به اون افرادی که مراجعه کردیم همه از دوستان ایشون بودن در همون زمان سابق، ارتباط و مودت بینشون بوده، رفت و آمد بوده، اونها گاهی به منزل ما می آمدن، ما گاهی به منزلشون می رفتیم و مسئله ناشناخته نبوده. خلاصه اول قول مساعدت داده شد و بعد از مدتی و خلاصه وقتی که این مطلب پیگیری شد مشخص شد که نه مطلب به یک نحو دیگری است و خلاصه این موقعیت به دست نخواهد آمد. مهرز شد که مسئله فایده ای نداره و همینطور هم اون مکان هم سالهای سال همینطور هم باز بدون مصرف بود، آنه این که تصور کنید ازش استفاده شد نخیر، همینطور سالها بوده و هیچ استفاده یاد نشد ولی الان من به اطلاع دیگه نمیده. در حالی که همین افراد خب طبعا در جای دیگه اقدامات دیگه و یک کارهای دیگه و تصدیهای دیگه، خب روز قیامت خدا میاره ما این کار رو انجام دادیم، شما این کار انجام دارید، چرا جلو فلان کار رو گرفتن؟ چرا؟ شما که اون افراد رو میشناختید، به نیت خیر اونها که وارد بودید، ترس از چی بود؟ ترس از این بود که شخصی قلمی برداره. یعنی مشخص بود قضیه همینه و واسه در لفافه گفتن پیگیری نکنید که فایده ای نداره. خواسته حالا بعضی میگن چرا ایشون دخالت در مسائل نکردن، دیگه چی کار میخواستن نکنن؟ در عقب بنده که اطلاع دارم که چه کارها و مطالبی قرار بودیشون انجام بدن ولی نتوانستن. خب خدا میاد روز قیامت صاف میذاره که آما فعلا مکان رو ساختیم، فلان مجتمع رو ساختیم. واسه کی ساختیم؟ واسه تو ساختیم، واسه من ساختیم. پس چرا جلو فلان وضعیت گرفتیم؟ اگه فلانی برای من نمیخواست فلان کار انجام بده چرا نذاشتیم؟ چرا سنگ انداختیم؟ چرا گفتید که ایشان میخواهد در مقابل بعضی ها کارهای انجام بده؟ میخواد انجام بده بیاد یه برنامه ما ها؟ درست؟ عشان ظاهر خوب، چشمگیر، اعمال خیلی با جلوه و جاذبه خیلی خوب، خیلی عالی. یکی یک اعمال، من یه دونه براتون مثال زدم دیگه، بهتر است که در اون کیف و اینها رو بیش از این باز نکنیم. و هم در یک جریان دیگه گفتن که باید بیان افراد، بیان وارد بشن، وارد صحنه بشن، نسبت به مسائل اقدام کنن، عرصه را تنها نگذارن که منافقین و منحرفین و غیر ملتزمین بیایند، اونها به دست بگیرن در جریان بعد تدوین قانون اساسی، بیان افراد به دست بگیرن. و واقعا هم همینطور بوده. ندایی که در این زمینه میشد که بیایید مطالب رو به دست بگیرید، دیگران دارن فعالیت میکنن. چه میکنن؟ مرحوم عارفان الله علیه خود ایشون به من فرمودن که من احساس وظیفه شرعی و تکلیف شرعی کردم که وارد این قضایا بشویم، اسممون رو هم دادیم و عکسمون رو هم دادیم، به اتفاق عده دیگر از آقایان اینها، و بعد عده آمدن و جلوی مطلب را گرفتن و کار به اونجا رسید که معلوم آقا به بنده فرمودن من دیدم دیگر بیش از این قدم جلو گذاشتن به ضرب اسلام است. یعنی کار به جای میرسه که دیگه بیش از این اقدام کردن و جلو گذاشتن دیگه از این به بعد به ضرب اسلام است. ما کشیدیم عقب و گفتیم که هر طوری که بناست مسئله پیش بره و همون تلفیت پیش بره ما هم شرکت میکنیم، رأی میدیم و کمک میکنیم و مساعدت میکنیم و مثبتات را تأیید میکنیم و در صدد رفع نقاط ضعف و نصبت به همین مقدار وظیفه را انجام. درست شد؟ خب حالا اونهایی که در این جریان بودن الان داره ازشون حساب رسی میشه اون دنیا. شما آمدید فلان کار رو انجام دادید، شما آمدید این کار رو کردید، شما برای کی؟ خب برای خدا، برای این که خدمت کنید. ما تشنگان جشیفتران خدمتیم، خدمت کنیم و بر این مسائل. چرا به آقای فلان گفتید که آقای فلان نباید در این مسائل؟ چرا؟ برای خدا نیست، حساب دیگه خدا میاد حساب نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دست قیب زمان الله، خدا رحمتش میکنه. ایشون اومدن سراغ مرحوم آقا، آقا شما بیاید در اینجا به جای من. مرحوم آقا فرمودن که آقا قبول نخواهم کرد. ایشون گفت من این کار خواهم کرد. ایشون گفتن بسیار، حالا برو ببین من راست میگم یا تو. من یادم ایشون آمده بود منزل، اون موقع منزل تهران آمده بود. عبارت ایشون این بود که آقای آسمان دوستیم اون چه کردیم نشد که نشد که نشد. خب و اخلص العمل فان الناقص بصیر بصیر، عملت رو خالص کن. اون کسی که این عمل را در ترازوی نقد و بررسی میگذارد مثل من و شما نیست، اون یک دستگاه دیگه ای داره، یک تجهیزات دیگه ای دارد برای آزمودن و آزمایشگاه عمل و میزان خلوص و صدق عمل. اون یک حساب دیگه ای داره، اصل سر عمل، عملت رو خالص کن، نیتت رو خالص کن. اگر نظر شریف رفقا باشه در جلسات انوان راجع به خلوص نیت در اقدامات و در جریان مبارزات مرحوم آقا رضوان الله علیه مطالبی را عرض کردم و در اونجا گفته شد که معیار و ملاک برای حرکت یک مؤمن در امور اجتماعی و در امور سیاسی و حکومتی و ارتباط با افراد اخلاص عمل و صدق نیت است. این ملاک عمل انسان لوجه الله باشه، خالصاً لوجه الله باشه. هر کسی هم به مقدار ادراکش و سعه وجودی و مشاعرش خدا به همون مقدار ازش میخواد. ما هیچ وقت خلوص امام سجاد رو نداریم، خدا از ما نمیخواد، یار من راه خب ما نمیذاریم کنار. خب به اندازه خودمون و هم اندازه که خدا به ما عقل داده یا نه اونم نداده، من ظاهرم داده دیگه، یه خوده یه کم و بیشی، به همون مقدار، به همون مقدار که عقل داده و شعور داده و انسان در خلوت خودش میتونه حساب برسه، نه تو شلوغی و بیاورو و سلام و صلوات و آقا بفرمایید بالا بنشینید و میکروفونا بیان جلو آدم، نه اونجا مجال واسه فکر کردن نیست، یه خودم زحمت نکشید، اونجا مجال واسه تأمل کردن، مجال برای تفکر، مجال برای به خود رسیدن نیست. وقتی بلندگاه رفت کنار، آقا بفرمایید بفرمایید تمام شد، آدم رفت تو خونش در رو بست، لباساش هم در آورد، فقط یه پیرهن یه شلوار فقط پاش بودا، بره گوشه ایوان یا پشت بام یا توی اتاق چراغ هم خاموش بکنه، بعد بشینه خودش رو از اون محیط در بیاره، ببینه چقدر پرت شده یا در راه بوده. اون موقع یا بلندش از منزلش بره بیرون یکی دو کیلومتر از شهر فاصله بگیره، دیگه چشمش با آبادانی و اینها نیفته، خودش رو تنها باشه، دور و برش کسی نباشن، بشینه روی تخت سنگی، فکر کنه نسبت به وضعیت خودش و نسبت به کار خودش و اینکه چقدر داره در راه میره یا چقدر داره بیراه میره. اون موقع خدا برای انسان جرقه‌های رو میزنه، اون موقع خدا برای انسان مطالبی را روشن میکنه، اگر انسان دست بعد با اون نیت بلندش بیاد وارد منزل بشه، در باز کنه بره در منزل، فردا از منزل خارج بشه وارد اجتماع بشه و با اون نیت با مردم طرف بشه، فرق میکنه مسئله. ولی ما اینقدر برای خودمون گرفتاری به وجود میاریم، اینقدر بیابرو برای خودمون به وجود میاریم، اینقدر رفت و آمدها و افراد رو نمیدونم دوست و رفیق و اینها بود، خلاصه بلندگوها سر و صداها اینها هست که دیگر دماغ ما و مغز ما و قلب ما و سینه ما را مجالی برای اون نحوه از تفکرات نمیمانند و جا دیگه برای اونها باقی نمیمونه. اینی که در روایت داریم خوشا به حال مؤمنی که در 24 ساعت یک ساعتش رو برای خودش و تفکرش وقت بذاره، این معناست که انسان با این تفکر بعد بیاد با این تفکر و با نتایجی که از این تفکر در این یک ساعت به دست آورده، اون وقت بیاد میخواد کتاب بنویسه، کتاب بنویسه، میخواد درس بگه، درس بگه، میخواد منبر بره، منبر بره، میخواد نماز بخونه، نماز جماعت بخونه، میخواد تبلیغ کنه، بکنه، میخواد با مردم ارتباط داشته باشه، میخواد کسب بکنه، با این بکنه، میخواد رفع حوائج و غذای حوائج مردم را بکنه. بعد از این تفکر، بعد از این نتیجه بیاد و این قضیه چی رو خوندید دیگه ها؟ قضیه مولانا به همین مسئله اشاره میکنه در قضیه عیاض با سلطان محمود که خیلی مورد توجه بود. اینها یه اتاقی داشت، خدمت رفقا گفتم دیگه خودتونم با در مثنوی اینها خوندید دیگه، واقعا هرچه معارف ما داریم در این کتاب مولانا جلال الدین رضوان الله علیه و اسکنه و بحبوحة جناته، که مردی به این بزرگی در عالم اسلام و در عالم معارف کمتر آمد و افسوس که خارجی ها دارن استفاده می کنن. ما بعد از 700 سال نشستیم داریم میگیم سنی بوده، سنی بوده، سنی بوده، سنی. این شد هنر ما، سنی بوده، آسانی بوده، به چی گره تا میاد؟ و بعد بخونم شو برو اشعارش رو بخون استفاده کن. حالا سنی هم بوده که بوده، حالا مگه تو دنبال عمر میخوای بری؟ دنبال ابوبکر میخوای بری؟ تو اون ابوبکر رو عمرش نگی. حالا کیچی هم سنی بوده، سنی بوده. تو اگه حرف غلط داری تو حرفاش، خب یه جواب بده، مطلب خلاف گفته، خب یه جواب علمی بده. فرسان نبوده که بوده، خب مگه حالا میگه دنبال عمر من بیای، دنبال ابوبکر، تو اونو نگو، تو دنبال علی برو. تمام اشعار و تمام زینت حرفای ما و سخنای ما و منبرای ما و کتابای ما اشعار مولاناست و از ما در بوده سنی بوده، سنی بوده، سنی بوده، کافر بوده، سنی بوده، جبری بوده، نمیدونم هر شعر رو ورا از این چند صد من یه قاس صد و یه قاس هستم ارزش نداره. خب سنی بوده، تو شیعه، تو رو هم بیدی ماشاءالله به اون معرفت و فهمت و نسبت به امام. خلاص بعد از 1400 سال اون آقای شیعه در میاد میگه اصلا چی گفته لقب به حضرت زهرا زده؟ نه خود چی؟ خب بفرمایید اینم شیعه، دست شما درد نکنه که اهل تسنن الان برای ما دست بگیرن بگن تازه شیعه بعد از 400 سال فهمید چه غلطایی کرده، چه تهمتایی به اهل تسنن میزنه. خیلی ممنون. اون یکی آقا از اون ور در میاد میگه اصلا کی گفته که در زمان آقای پیغمبر فرمودن آتون ایتونی به قلم، آتونی به قلم و قرطاس اکتب الله تزلو بعد او ابدا، قلم و قرطاس برای من بیارید، دوات بیاورید، به دوات دوات برای من بیارید تا من چیزی بنویسم بعد از من دیگه گمراه نشید. اون دومی برمیده میگه ان الرجال لیعجب، و حالا بعد از 1400 سال الحمدلله علماء ما در آمدن میگن نه این قضیه دروغ عمر آشا به ایمان و کرامت و بزرگواری یک همچنین خلیفه ای، خلیفه مسلمین بیاد همچین نسبتی رو پیغمبر بده. بفرمایید اینم علمای ما دست شما در نه. و یکی هم در میاد از اون طرف راج میگه اصلا کی گفته امام علم غیب داشته؟ حرفا چی؟ که امیرالمومنین علم غیب چی؟ حرفا چی؟ علم غیب فقط مال خداست، امیر المؤمنین اصلا جلو پاش هم نمیتونه ببینه. اگه میگی پس چرا برنجا رفت مسجد؟ چرا؟ تو نفس حالا خدا بخواد یه وقتی چیز ما ائمه فلان صدونی قبلا تقریبا همه شرک و بت و دروغه. سوال بکنی دو نمیدونم ما تا روز قیامت میدونه اون سند نداره، اون روایت نداره، اون راویش اینه، این فلانه، اون مخالفه با آیات قرآنه، اون قرآن اینطور میگه ولو کنت اعلم الغیب بس تسهر تو من الخیر. پس روایاتی که معارضه بانی هست همه این روایات کنار است و نباید توجه کرده. امام هم مثل با خیلی خب کم کم امام یه دو فروش و بزاز هم میکنن و میذارنش اون طرف و اینم امام اونم یکی اونم یه آقای دیگه. اون آقا هم در میاد از اون طرف میگه زیارت و عاشورا چی حرفا اصلا ما نداریم، اینا خلاف وحدت، وحدت از وحی منزل آمده. کی گفته ما با اهل تسنن وحدت داشته باشیم؟ کدوم آیه قرآن؟ کی گفته؟ وحدت به معنای زیر پا گذاشتن مبانی و ملاقات غلط میکنه حتی هم چرفی بزنه. وحدت به معنای کنار گذاشتن امیرالمومنین غلط میکنه حتی هم چرفی بزنه. وحدت به معنی کنار گذاشتن امام حسن امام حسین از امامت و خلافت غلط میکنه و 25 میخوره هر کسی که فرض کنید که بیاد یه همچین مسئله رو بیاد اصلا مطرح بکنه. کدوم وحدت؟ اگر این کنه ما پیغمبرم کنار میذاریم با نصارا وحدت پیدا میکنیم که بهتره، یا خود همچین وحدت ما شعام و شمولتر میشه؟ نه اصلا پیغمبرم میذاریم که این حرفا چیه؟ آیات قرآن هم که داریم، هر کسی به خدا ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده جاش بهشته، مگه آیات قرآن هم نداره؟ بعد یه خودم وسیع تر میکنیم، اصلا با یهودیان وحدت میخوان پیدا کنیم، یهود و نصارا و یعنی با همین دینی که دارن و الا خود پیغمبرشون شما احترام میذاریم، سبب به پیغمبر اصلا موجب ارتداد نامیدونیم، نه تنها این نامینا این حد از نظر اعتقاد به انبیاء الهی و پیغمبران الهی تا اینقدر ما جلو هستیم. حرمت به انبیاء الهی حرام و موجب فسق و جایگاه جهنم برای انسان داره، این حرفا نیست مثلا. ولی این دین و اینا نه، این دین باطله. خب اگه قرار ما با اهل تسنن وحدت پیدا کنیم، خب با یهود وحدت پیدا میکنیم که بهتره، با نصارا وحدت پیدا میکنیم، با سهیونیستا وحدت پیدا میکنیم. درست؟ بعدم از اون طرف میریم دیگه چه؟ وحدت ما نداریم. اینی که میگن بعد وحدت وحدت کجا در آمده؟ بله انسان باید با حفظ مبانی و اصول موضوعه و مسلم که هیچ جای شک درش نیست، باید با صحبت، با مجالست، با نشست و برخاست، بدون سب، بدون لعن، بدون پشت، با سعه صدر ایجاد روابط و علاقات به نحوی باشد که اونها را به سمت و سوی مطالب یقینی و محقه شیعه راهنمایی کنه. این معنای وحدته، نه اینکه انسان دست از امامت امیر برداره و دنبال عمر بره. کدام شخص میتواند به خود اجازه بدهد که دست از حقیقت و مسائل مسلمه بردارد؟ امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید به اصحاب اگر گفتن مرا سب کنید سب کنید، این هم برای شما خیر است، ولی اگر گفتن از من براءت بجویید براءت نباید بجویید گرچه شما را بکشم. اینه براءت یعنی چی؟ یعنی من نیستم، میکشم و بکشم، این تا نهایت این چیز انسانه. مگه نهایت آرزوی ما نیست که در راه ائمه شهید بشیم؟ اگر میگن صبر، حالا بعضی صبر هم نمی کنن، یعنی اون گفته بگه ما نمی کنیم، ما رو بکشم بکشم، ولی خب حالا حضرت این مقدار رو خلاصه با ما راه آمده که اگر میگن صبر کن خب به راه تقیقه صبر کن، حالا توریه فرام ولی وقتی میگن براءت بجو، براءت بجو یعنی من جدای از او هستم و ارتباطی با او ندارم. نه این نیست. امیرالمؤمنین همه چیز است. اگر وحدت به این عنوان بخواد باشی که ما دست از امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین و ائمه بخواییم برداریم، خاک بر سر اون وحدت و نفرین تا قیامت بر سر اون وحدت. اگر وحدت به این معناست که انسان با حفظ مبانی از آن مطالب و مواردی که موجب حساسیت اونهاست فعلا چشم پوشی کند که اونها را جذب کند، و وقتی که جذب کردن خود اونها متوجه میشن. اگر این خوبی اشکال نداره، و این خب نصارا هم یهود هم، مگه انسان به یک نصرانی میرسه و به حضرت موسی فحش بده؟ وقتی به یهودی میرسه مگه به حضرت موسی فحش بده؟ نه، باید به نصرانی میرسه محبت کنه، برخورد کنه، بگه، بخنده، با یهودی همینطور، با غیرها همینطور. پیغمبر وقتی که در مکه مبعوث شدن، مگر اهالی مکه همه نماز شب خون بودن؟ همینا از یهودی و نصارا بهتر همه چی بودن؟ همه بت پرست و گاو پرست و ستاره پرست و نمیدونم شتر پرست و بودن. مگه اینطور نبودن؟ و به فضل من الله و رحمته لانت لهم ولو كنت فظا غليظ لانفضوا من حولك. یا رسول الله، تو با اخلاق خوبت همین مشرکین را به خود، به سمت ما، به سوی خدا کشوندی و جذب کردی. اگر پیغمبر وقتی که آیات قرآن نازل میشد شروع میکرد به ابو لهب و اینا بقیه همه مشرکین فحش دادن، یه نفر مسلمون میشد، یه نفر ایمان میآورد، گفت این عجب پیغمبریه، آقا مثل آدم حرف بزنن. درست صحبت کنم چه طرز حرف زدن دیگه. اینقدر پیغمبر امیرالمؤمنین علیه السلام یهودی داره میاد تو مسجد مدینه، به یک یهودی میگه یا اخل یهود، ای برادر یهودی. او امیرالمؤمنین داره به یهودی داره میگه ای برادر یهودی. وقت ما در اینجا بیاییم و خودمون رو جدا کنیم و نه، این مسائل نیست. دین اسلام دین جهان شموله، با فطرت آدمیان و با فطرت افراد این دین بستگی داره. این دین مساوی با عرفان. مولانا چی بود؟ مولانا اینطوری در شرح حالش داره. منو نمیدونستم، پارسال کتابی که به دستم رسید وقتی شرح حالش رو میخوندم این مطلب رو اونجا دیدم که وقتی از دنیا رفت یهودی ها، نصرانی ها، اهل تسنن، شیعه همه آمده بودن با پای برهنه در تشییع. مسلمان ها به اونا رو گفتن شما واسه چی اومدید؟ و داشت برای اونا حرف و فلان و بعد داشت در خورد می شود. تا این حد مطلب بالا گره. اونا گفتن خیال نکنید مولانا مال شما بود، مولانا مال ما بود. یعنی یهودی ها می گفتن مولانا مال ما بود، نصرانی ها می گفتن مولانا مال ما بود. می گفتن اون چرا که ما از موسی شنیدیم ما در این مرد یافتیم، و اون چرا که از عیسی شنیدیم در این مرد یافتیم، اون چرا که از پیغمبر شنیدیم ما در این مرد یافتیم. اینجور اینها با مردم سلوک می کردند و با مردم بودند و با مردم ارتباط داشتند. این میشه عارف، این میشه اون کسی که قلوب را به سمت اسلام جذب میکنه، مردم رو نفرت نمیده، نفور نمیده از اسلام، از خدا، از مبانی و از ملاکات. این میشه آره، این میشه اون کسی که با جان مردم صحبت میکنه، با فطرت مردم حرف میزنه و از باطن اونها را به سمت خدا میکشونه. وحدت به این معناست. درست؟ خب حالا زیارت عاشورا که دیگه جزء اسلام نیست، اینا خلاف تقیه و خلاف وحدت است و اصلا بی خوده. کی گفته این حرفا رو امام زاده؟ این حرفا رو همین مردم در آوردن، همین افرادی که داغن و نسبت به اهل بیت خورده داغن و حادن، زیارت عاشورا درست کردن. خب اینها شیعیان ما، بفرمایید نام اون میزان معرفت زیارت عاشورا رو که بعدا تالی تل و وحی میدونم. اصلا مسئله زیارت عاشورا سید شهدا علیه السلام، اصلا بعضی از بزرگان این را مثل قرآن تلقی میکردند، اینقدر روی این قضیه تاکید داشتن. مرحوم آقای حداد چقدر راجع به زیارت عاشورا تاکید میکردند. یکی از دستورات ایشون خوندن هفته حداقل یک بار زیارت عاشورا بود، آن هم با صد لعن و صد سلام. وقت میگن اینها اهل ولایت نیستن، نه اهل ولایت نیستن، عرفا فقط قرآن میخونه، با امام حسین کاری نداره. بله پس بنابراین عمل، عملی را که انسان بخواهد انجام بدهد، اگر بخواهد اون عمل را به حساب بیاورد، خدا میاد اونها رو چیکار میکنه؟ میذاره زیر ذره بین، میذاره زیر ذره بین. چرا؟ چون عملی را که انسان انجام میدهد یه نسبتی با خودش داره، گرچه همین توفیقات از اوست، گرچه، ولی ما که این توفیقات را به حساب نمیاریم. اگر حساب می آوردیم که نمی آوردیم عرضه بداریم. گرچه توانش از اوست، توفیقش از اوست، همتش از اوست، قیامش از اوست، قعودش از اوست، عشق و علاقه به عبادت از اوست، اینها همه از اوست. و اینها را ما میدانیم، میدانیم و باز میان میگیم خدایا ما اومدیم برات نماز خونیم، یک ماه رمضان بر ما گذشته و ما صبح تا شب روزه گرفتیم، ای خدا چه مسائلی بر ما گذشته، اینقدر سحر خوردی، بعد بر کتاب برو اصلا میده به غذا نرسیم، چی داری سر خدا میدن میزنیم؟ اصلا چی چیه؟ اون پیغمبرش بود که ماه رجب و شعبان و رمضان و سما رو به هم وصل میکرد و در سایر ایام سال اغلبش هم روزه بود، نیامد به خدا بگه خدایا من روزه گرفتم برای تو. وقت تو روزی که 10 ساعت روزه، 11 ساعت روزه، 12 ساعت روزه، اونم این روزها فلان سحری خوردیم تا اینجا اومده، تا هر فقط چیزی نمونده که خب بقیه هم ببینن، تا موقع افطار که میشه تازه میگیم چی که اصلا میل داریم اصلا به چی یا میل نداریم. خدا یا یک ماه رمضان رو برای روزه گرفتیم، نمیدونم نماز خوندیم، چه کردیم؟ چرا؟ چون عملی را که ما انجام میدهیم بوی کثرت داره، شائبه کثرت داره و شائبه انتصاب به نفس داره. ما این عمل را انجام دادیم، درست؟ خدای متعال چی؟ غیوره. غیرت خدا غیری را برای خود نمی گذارد، غیرت خدا وجودی را در قبال وجود خود نمی پذیرد. من نماز خوندم خدایا، خدا میگه تو خوندی، خب هر چی تو انجام دادی آثار وجود من بوده، تو چی کردی؟ قدرتت آثار قدرت من بوده. وقتی که تو بلند میشی نماز میخوانی، این قدرتی که الان در تو هست و به صورت نماز در آمده، همون نزول اسم کلی قدیر است چه به صورت جزئی در وجود تو تجلی کرده. اگر آن اسم قدیر من در وجود تو تجلی نمی کرد، مثل مرده روی زمین افتاده بودی، دستت هم نمیتونی سیاری کرد، دستت هم نمیتونی. دیدی اتفاق افتاده برای تو؟ گاهی اوقات حالتی پیدا میشه، ضعف پیدا میشه، برای من اتفاق افتاده در یک قضیه، یک کسالتی من پیدا کرده بودم، من حتی انگشت من نمیتونستم حرکت بدم، بیدار بودم، بیدار. تا اینکه نیم ساعت بیشتر طول کشید، چقدر گذشت تا فقط دستم رو تونستم دست کنم. هیچ عین میت، ولی خب من شاعرم، کار میکرد، بیدار بودم، متوجه بودم، متوجه بودم. این حرفا چیه؟ تا اسم قدیر نزول پیدا نکنه که تو نمیتونی از جا بلند شی. کی تو رو از جا بلند شد؟ تا اسم متکلم من در وجود تو تنازل نکنه که تو نمیتونی به حرف بیاری. تا اسم حی من در این قالب ها نیاد پایین و به صورت ضعیف 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 قابلیت برای این مقدار از حسه وجودی و سعه وجودی تو نباشه که تو نمیتونی زنده باشی، اصلا باشی نماز بخونی، مردی، مثل سنگ افتادی رو زمین مردی، بری تو قبرستان، بری توی این قصارخانه ها نگاه کنی، این انواتو که میارن در اونجا یه نگاه کنید، این صبح داشت را میرفته آتیامو، الان افتاده در اینجا، کلکش را نمیتونه به هم بزنه، صبح داشت را میرفت، همین دیروز داشت راه میرفت، دیروز داشت با ما صحبت میکرد. فعضا جا و عجل و هم لای از تأخیرون از ساعتن و لای از تقدمون، وقتی عجل بیاد اسم حی مبدل به اسم ممیت میشه، اماته نزول پیدا میکند و در این شخص ظهور پیدا میکند، میافته روی زمین. هر فعلی که از انسان سر بزند، نزول اسم یا صفت کلی پروردگار است که تجلی کرده و از انسان خارج شده. اون کسی که جنبه کلی را میبیند، اون شخص وقتی که نگاه میکند به این که این داره نماز میخونه، اون تناب رو مشاهده میکنه. ما نه، ما نمیبینیم، ما اون تناب رو نمیبینیم، اون خط رو ما نمیبینیم. من الان دارم برای شما صحبت میکنم، شما دارید مطالعه من رو میشنوید، روش فکر میکنید، تأمل میکنید که درسته یا درست نیست، معلوم سر چند ما بگیم درست باشه. من دارم صحبت میکنم، شما الان میگید که ای فلانی داره صحبت میکنه، آقا داره الان حرفا رو میزنه، چه خوب داره این حرفا رو میزنه، اینو شما دارید میگید. ولی اگر چشم بصیرت داشته باشی، این صحبتی که من دارم میگم دیگه نمیگید آقا چقدر داره خوب صحبت میکنه، این دیگه حرف میشه چی؟ میشه گناه، این حرف میشه اشتباه، این حرف میشه باطل. آقا خوب صحبت میکنه ما نداریم، آقا چه حرفای خوبی داره میزنه ما نداریم. این برای کیه؟ برای افرادی که مشاعرشون در سطح پایینه. شما دیگه نباید این حرفو بزنید، شما باید بگید چه مطالبی از اونجا داره میاد پایین، اینو باید بگید، این درسته. آقا خوب حرف میزنی چیه؟ این پروندهش بسته شد بابا، فاتحش هم خوندن، حلواش هم خوردن، همون شد. الان عوض شده، افهام ما عوض شده، افکار ما عوض شده، مطالب تغییر پیدا کرده. ما نباید پاشیم مثل کش بریم دنبال عقب و عقب بگردیم. بابا اون عقب گذشت، مدرکات 4 سال پیش ما، 5 سال پیش ما تمام شد. این مطالب بود. الان چه باید فکر کنیم؟ یه خود جلو بیان، یه خود یه پا جلوتر بذاریم، هی خودمون رو نکشونیم به عقب، هی چیز نکنیم. الان دیگه آقا خوب صحبت میکنه، دیگه الان غلط کردن گناهه، الان دیگه خدا نمیبخشه. مواظب باشی یه وقتی خلاصه حواسمون جمع باشه. الان باید تا میبینید من دارم حرف میزنم این مطالب بره از اونجا میاد. البته اگه درست باشه، اگه من قاطی نکرده باشم، و ما بکن من نعمتن فمن الله، حرف خوب نعمته، حرف خوب، حرف صحیح، حرفی که مطابق با واقع هست، نعمتی در نعمتهای الهی که از اونجا نزول پیدا میکنه در هر صورتی که خودش بخواد، در صورت یک انسان، در صورت یک حیوان. انسان چه بسا ممکنه از رفتار بعضی از حیوانات پند بگیره، عبرت بگیره، عبرت بگیره. حضرت سلیمان که زبان حیوانات میدانست، از صحبتهای حیوانات به هوش می آمد و متنبه می شد. دو تا گنجیش با هم حرف می زدن، این صعقه می کرد و از حال می رفت. و خیلی ما راجع به این قضیه مطالب داریم، خیلی ما مسئله داریم، خیلی قضایا راجع به حضرت سلیمان خیلی مطالب هست. الان دیگه نباید بگیم خوصوار، الان باید بگیم مطالب از اونجا چه مطالبی داره میاد. چون همین آقایی که داره خوب صحبت میکنه، فردا ممکنه یه مشهر رو بر بگیره. آقا همون آقاست، فهمی نکرده. اون موقع اراده بر این تعلق گرفته این مطالب بیا، فردا نه، فردا دیگه کار بیاده خودمون میاد. دادم با الان اون قسم میاد. باید شخص عارف، باید شخص فهیم، باید شخص مؤمن اصل را ببیند. این نزول اسم تکلم در این قالب باید به اصلش برگرده. شما که الان دارید این مطالب را دارید گوش میدید، فکر میکنید، متوجه میشید، الان شما مظهریت اسم سمیع را دارید. و هو السمیع العلیم، سمیع یعنی کسی که میشنود. البته در بیشتر معنای شنیدن، یعنی درک، قبول، باور، اون معنای سمیع. سمیع با مستمع دو تاثر، اون کسی که اون مسئله، اون مطلب را با جانش و با قلبش میپذیرد و میگن بشنو، نه اینکه فقط گوشت بشنو، حرفی که میزنم بشنو، یعنی قبول کن، باور کن، بپذیر. این معنای سمیع. خب از سمیع اون کسی است که همه حقایق عالم وجود را ادراک میکند، ادراک سمعی، یعنی در قلب او و در ضمیر او همه آثار وجود برگشت داده میشه. وقتی که از اونجا نزول پیدا میکنه، در برگشتش به قلب او همه مطالب. لا یشز عن حیطته مثقال ذره، از حیطه وجودی او یه مثقال ذره غایب نیست. ولا یخفا علی الله خافیه، هیچ چیز مخفی نمیتواند از خدا مخفی بماند، هیچ چیزی نمیتواند مخفی بماند. درست؟ شما که الان مظهریت اسم سمیع را داری، من نباید بگم به 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 چه افرادی آمدن اینجا دارن گوش میدن، مطالب ما رو گوش میدن، ها خوششون میاد، بچه خوبه اینا خوششون میاد. نه، تا بگم خدا میگه ها چی شد که این حرف رو واسه بعد نمیزدی؟ پس چرا خودت اینجا موندی؟ خودت که خودت بیل زن خوبی هستی چرا باقشت رو بیل نمیزنی؟ تو که خودت این مطالب رو داری میگی؟ حالا افراد که دارن این مسائل رو میشنون داری مسئله کسرت رو پیش میکشی، داری انتصاب به خود رو داری مطرح میکنی. آه منم باید حواسم جمع باشه، نه تنها شما، منم همون، هر دو باید حواسمون جمع باشه. هم شما که دارید به من توجه میکنید از این جزئیت باید اون کلیت رو در نظر بگیرید تا بتونید بهتر استفاده کنید، و هم شما که دارید به این مسائل توجه میکنید من باید از این جزئیت اون کلیت را در نظر بگیرم، و اگه در نظر بگیرم خیلی مطالب فرق میکنه. وقتی دارم حرف میزنم اگر یکی هم چورت تیزر وقتی ناراحت نمیشم وقتی دارم صحبت میکنم اگر یکی یه جور دیگه برداشت کرد دیگه وقت من ناراحت نمیشم. چرا؟ چون من این جزئی رو به او رفت دادم، دیگه به کسرت کاری نداره قضیه. وقتی من دارم صحبت میکنم اگر جمعیت کم و زیاد شد، یه روز 100 نفر آمدن یه روز 50 نفر آمدن، دیگه ناراحت نمیشم. چرا؟ تو خدا خواسته اون روز 50 تا این صورت مثالیه، این صورت جزئیه در خارج رو پیدا کنه، به من چرا رفت میده؟ فردا شب 70 نفر هم 70 نفر پس فردا شب 700 نفر خوب باشه، مثلا چه ربطی به ما بده؟ ما باید حرفمون رو بزنیم، ما باید صحبتمون رو بکنیم، اون چی که به نظر رو میاد باید بگیم، چه 70 نفر چه 70 نفر. مگه توی کیسه من میره؟ بگه کیسه من خرج میشه، کم بشه زیاد بشه. ببینید چقدر معادلات به هم میریزه، چقدر امور تغییر پیدا میکنه، روابط چقدر عوض میشه، توقعات چقدر بالا و پایین میشه. اونجا توقع تمام این مسائل برگشتش به کثرت، یعنی اون جایگاهی که باید من داشته باشم ندارم، و اون جایگاهی که شما باید داشته باشید ندارید، لذا خلاف پیدا میشه. اما اگر هر کدام از دو طرف در جایگاه خودشون در عالم وجود قرار بگیرن، هر کدام جایگاه، جایگاه چیه؟ جایگاه ربطی، وجود رابط. وجود ما وجود رابط هست، یعنی وجود فقریست. اگر هر کدام از ما و شما و بقیه در جایگاه خودش قرار بگیرن، اون وقت دنیا میشه بهشت بریم، وقت میشه حکومت امام زمان. در حکومت امام زمان که میاد کاری که انجام میده افراد را هر کدام در جایگاه خودشون قرار میده، هر شخصی در جایگاه خودش. اگر به یکی گفت تو برو آقا وظیفت این است که این درخت ها رو آب بدی، با اون کسی که میگه برو استاندار فلان منطقه، فرض کن یک کشور مثل فرانسه، اللهم ازغنا، فرض بگه برو، فرض کنی که در بگه در اونجا براش فرق نمی کنه، نمی برای ما فرق بکنه انشاءالله که فرق نکنه، درست؟ به یکی میگه آه شما وظیفه این هست، آه این فرض کنید که ساعتی هایی که در اینجا هست باید ببری بذاری سر کوچه، از مثلا جمع کنی از منازل بذاری اونجا، که فرض کنید که شما بیاد سر ساعت جمع و نانی من ماشین بیاد فرض کنید برده، با اینی که بیاد حکومت یک منطقه بزرگ را بده فرق نمی کنه. نه اونی که به اون منطقه رفته نسبت به این احساس استعلاء می کنه، قلوب برتری، نه این نسبت رو احساس ذلت و احساس حقارت میکنه، هر دو یک خودش این راحتره. خدا خیره به امام زمان و همینا بیا به ما هم چیز خوب و سلو مر نده. در زمان امام زمان مسئولیت ها بر اساس جنبه ربطی برمیگرده، نه بر اساس انانیت جنبه استقلالی. وجودی که ما الان داریم وجوده به قول آیان رفقا فی نفسه لنفسه به نفسه هست، اون دست خدا زدیم، اون فقط وجود اختصاص به خدا داره، وجود استقلالی قائم به ذات هر کدام از ما، هر کدام از ما وجودمون وجود استقلالی غیر متدلی به خدای متعال و قائم به ذات و صاحب اختیار هم، این وجود هم هست. وجود واقعیمون وجود فقریست، یعنی اصلا وجودی نیست غیر از تجلی اون ذات و اون وجود رفت و رسید، هیچی سایه است، سایه از آفتاب افتاده، سایه که از خودش چیزی نداره، همون نور است که به شکل ضعیف در خارج تجلی کرد. سایه نه معنی این است که سایه انسان، اون سایه که در اصطلاح فلسفه میگن عبارت است از همین انوار جزئیه متعاکسه. فرض کنید نور میخوره با آینه برمیگرده میگن این سایه، سایه معنی تاریکی نه، معنا نداره. امام زمان علیه السلام که الان مردم اینطورن، علت اینی که تمام این دعواها، شب نشینی ها در دنیا، پادشاهان، رؤسای جمهورها و هم دیگه چشمت میگن چشم قره میرن، نامه میپراکنی میکنن، این به اون توی وسایل اعلانش فلان میکنه، او به او فحش میده، هر به خاطر از که آجاشون عوضی گرفتن، وجود خودشون را وجود مستقل فرض کردن، مستقل به ذات نه بالغیر، به ذات تصور کردن، به جای خدا نشستن. وقتی حضرت ظهور میکند همه این وجودها از بین میره، میشه وجود ربطی دیگه. در وجود ربطی این که دیگه احساسی نسبت به او نداره، این که دیگه برتری نسبت به او نداره، فیل و مورچه یکی هستن در وجود ربطی، تفاوتی نداره، هر دو یکی هست. او به اون وسور پیدا کردیم، به این وسور پیدا. امام علیه السلام که می آید وجودها همیشه وجود ربطی، لذا بخواید نخواید دنیا میشه بهش، یعنی امام زمانم نخواد دنیا میشه بهش. وقتی افکار اینطور برگرده، وقتی با عنایت حضرت تغییر اساسی در مدرکات ما پیدا بشه، وقتی همونطوری که حضرت باقر علیه السلام میفرماید که دستش خدا دست رو میزد و سر مردم اولشون کامل میشه، معناش همینه، یعنی اون حیثیت وجودی انسان در زمان امام زمان علیه السلام جایگاه خودش را می‌یابد، اون موقع موقعیت خودش را در اون موقع احساس می‌کنه. وقتی که اینطور شد، خب دیگه چه توقعی، همه مردم اصلا از حکومت فرار می‌کنن، نه مثلا اصلا فرار می‌کنن، مامزان یکی که باید بفرسته در خونه ها بکشتشون بیرون، بابا باشی بیا، مونده نمیدونم با جا مونده ابن رسول الله، بابا بزا ما همین فرض کنم اینجا باشیم یه جاوی دستمون رو بگیریم، از این میگه بابا بیا اونجا، اون کار داریم، زندگی داریم اونجا. اینجوری حضرت میفرسته دنبال افرا، به زور حضرت اینا رو میفرسته این طرف و اون طرف، چی دیگه میخواد بره دنبال حکومت؟ چی دیگه؟ همچنین آش دهنسوزی دیگه نخواهد بود، آش دهنسوز الانه که همچنین دهن رو تا او ته میسوزونه، وقتی دارو میخورن باید برای همه جا دارو تجویز بشه، ولی در زمان امام زمان علیه السلام دیگه اصلا دهنسوزی نیست ابدا. تنها مسئله ای که در ذهن انسان است این است که دست ولایت بالا سرش باشه، هم فقط هم تنها مطلبی که در ضمیر همه میگردد، البته خب مراتب داره، شدت اینا داره، اولیا و عرفا اونا یه نحوه دیگه. این است که عنایت حضرت واسه شد دیگه، چیزی غیر از این وجود نداره. درست؟ پس بنابراین این اعمالی را که ما انجام میدهیم، همه این اعمال جنبه کثرتی دارد در این دیدگاه، در این وضعیت جنبه کثرتی دارد. تا این فکر و این مشاعر و این ادراکات هست، ما نماز را از خود میدانیم، روزه را از خود میدانیم، حج را از خود میدانیم، انفاق را از خود میدانیم. ما از جیبمون خرج کردیم ها، بدونید حواستون باشه، اون نداد من داد. تا این افکار هست این مسائل هست. ولی اون چیزی که جنبه کثرتی نداره و در اختیار انسان نیست، اون مسئله محبت. در مسئله محبت کثرت معنا نداره. انسان یه نفر رو دوست داشته باشه، دوست قلبی، ها آیا میتونه اون شخص بهش ایراد بگیره چرا منو دوست داری؟ نه. چرا؟ چون محبت کثرت نداره، کثرت برنمیاد. آیا اگر انسان یک نفر رو دوست داشته باشه، اون شخص بدش میاد، ناراحت میشه، تا حالا شده؟ نه، اصلا بدون یک کاری به کارش داشته باشه، بدون که بهش پیله کنه. بعضی محبت دارن پدر آدم هم در میاد. درست؟ نه، به آدم محبت داره و بدون این که پیله کنه، بدون این که نمیدونم چیکار کنه، بدون این که تلفن کنه. یکی ساعت 12:30 شب پارسال زمستان که به من تلفن کنم، آقا دلم براتون تمیش روی مخدره بود، خواستم سلامی خدمتتون در خیلی ممنون ما شکر، ولی امیدوارم دیگه اینطوری دلتون برای ما تنگ نشه. ساعت 12:30 دلتنگی وقتی جور دیگه است، مثلا دلتنگی شد دیگه باشه. آخه ساعت 12:30 میان تلفن میکنن، آقا خواستم سلام خدمتتون عرض کنم. انسان خوبه وقتی که محبت داره، محبتش توأم با تعقل باشه و تدبر باشه و تحمل. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن وقتی که به یکی محبت دارید اظهار کنید، راجع به هیچی نکن ازم. فرمودن انفاق میخواید بکنید، دست چپتون از راستتون خبر نداشته. نماز میخواید بخونید، سعی کنید توش ریا نباشه. حج میخواید انجام بدید، سر و صدا و فلان و بیا و بلو و گوسفند کشتن و نمیدونم چند تا گوسفند کشتن و بعضی هم میرن با اون قصاب با هم دیگه شنیدن چیز میکنن، گوسفنده قصابی رو میارن سر هر چهار را یکی یکی، بعدم اون میره آویزون میکنه توی مغازش میره فلان حاجی 8 گوسفند کشتن و فلان چی چی میره، تابلو زدن و مقدم آقای فلان را و خانم فلان را از مدینه منوره و بیت وحی گرامی میداریم. بابا اینا همش توی بازار ابو سفیان و نمیدونم شهر مکه میگشتن، کجا مقدم فلان و اینها رو چی چی میداریم؟ میشتریم این همش بازیه، این همش آدم که مکه میره حجمه سر صدا نداره، چی نداره؟ بله قبلش باید خودی داشته باشه، بعدش که میاد باید ولیمه بده، سنت بالاخره انجام، ولی این سر و صداها و پلاکارد زدن ها و عین مجالس اعضا، الان اینطور نیست مجالس اعضا، واقعا این مجالس اعضا، آدم وقتی که توی مجلس شرکت میکنه دور تا دور این مسجد همه پارچه و فلان و بعد اصناف فلان در گذشته مادر خانم عمه خاله انقضی نمیدونم پسر عموی نمیدونم نبه افراسیاب را به فلان آقا تسلیت گفتن، اون اصناف فلان تسلیت گفتن، اون یکی تبریک گفتن، اون یکی نمیدونم چیکار گفتن. تمام مجالس ما همه شده تئاتر و پلاکارد و کارچه و اونایی که میان میشینن به جای اینکه قرآن بخونن طلب رحمت و مغفرت کنن، باید همین چششون رو بگردونن یکی که اینا رو بخونن. اصناف بازار و اصناف نمیخ فروش ها نمیدونم اصناف قصابا اصناف نمیدونم دو فروش ها اصناف نمیدونم اینا تسلیت گفتن، اینا مصیبت گفتن، اینا چی گفتن؟ این مسخره بازی ها چیه؟ چرا؟ چون تمام اینا تو کسرات هم. خب مردی که تو هم مثل بقیه یا بگیش آدم یا هم به صورت میکنه و شما گم شدید دیگه این بازی ها نداره دیگه، ورداشتن و نمیدونم نمیدونم پلاکار چسب موندن و فران کردن. آخه یه حمدی بخون این چیز به مرده بدبخت برسه، همش توی این کسرات گرفتاریم، همش توی این بیابروها. نه دیگه مجالسمون روح داره، نه مجالسمون نور داره، نه مجالسمون اصلا دیگه درش تقواست. یکی رفته اون میکروفون رو گرفته دستش، میتونه هر کی وارد میشه برای سلامتی آقای فلان سلام، اون یکی نمیدونم آقای فلان آمدن استاد فلان بفرماید نمیدونم چند خط شعر بخونن، اون آقا من چیکار کردن ما را بهرمند کردن لطف کردن. چی شد واقعا؟ چی شد من تمام مجالس ما تبدیل به چی شده؟ به این حرفا شده و به این کسرات شده. درست آن چیزی که از میان همه اینها انفاق بکن، پیغمبر فرمودن نفهمی، نماز میخونی نفهمی، روزه میگیری تظاهر نکن، چیز نشان نده، حج انجام میدی در تظاهر نباشه. اصلا حج اصلا خودش یعنی اخفاء و اختفاء. خمس میدی نباید اعلام کنی، زکات میدی یواش برو بده. در تمام این مسائل ما میبینیم جنبه اخفاست، ولی میفرماید رسول خدا به کسی که محبت داری برو بهش بگو. این مال چیه؟ کسی که شما دوست داری، رفیقی رو دوست داری، نسبت بهش علاقه داری، لا من شما رو دوست دارم، درم برای شما تنگ میشه، خدا محبت شما رو در دل من انداخته. چرا؟ چون اون که نمیدونه، علم غیب که نداره. همین محبت را که شما اظهار میکنید اونم متقابلا یک همچنین حالی نسبت به انسان پیدا خواهد کرد. وقتی طرفینی شد مسئله، بین قلوب الفت برقرار میشه. تنها چیزی که در عالم کثرت جنبه کثرتی ندارد و بزرگان ازش یاد کردند مسئله محبت. دیگه مسئله، من خیال میکنم مطلب باید دیگه اگر توفیق پیدا کنی مطلب را دیگه برای سال بعد باید ما موکول کنیم که چطور در مسئله محبت کسی نداره. ولی یک روایت رو خدمت رو عرض کنم و تا قدر این محبت را بدانند و بدانند که چرا امام سجاد علیه السلام از صفاتی که ممکن است در انسان طلوع کند دست روی محبت گذاشت. خدا می فرماید در حدیث قدسی، ذکری لذاکری، ذکر من و یاد من برای اون هست که یاد من، و جنتی للمشتاقی، بهشت من برای اون کسان است که اشتیاق من هم، و انا خاصون دل محبی، من مال محبینم، اونایی که به من محبت دارن، اونایی که به من اشتیاق دارن بهشت بهشون میدم، اونایی که یاد من میکنن من در یادشون هستم، ولی من مالکی هستم، من در بست برای کی هستم، من وجودم را در اختیار کی گذاشتم. اینه، در اختیار محبین، اون کسانی که منو دوست دارن. خب این مسئله به اینجا رسید. حالا ما نمیدانیمش که فردا شب هم هست این مجلس یا مجلس نیست، علی کل حال ما مطلب رو دیگه به اینجا رسوندیم، ولی راجع به مسئله محبت دیگه ظاهرن نمیدانم باز توفیق داریم صحبت بکنیم یا نه. علی کل حال به جای خوبی رسیدیم و این مقدار متوجه شدیم که امام سجاد علیه السلام چرا نباید، چرا حضرت اعمال را به حساب نیاوردن و اونها را به عنوان شفیع در نزد پروردگار عرضه نداشتن. چرا؟ به خاطر این که عمل جنبه انتصاب به انسان داره. من این کار را انجام میدم گرچه از خداست، ولی بالاخره اگر من عمل را از خود نبینم خب چرا دیگه عرضه میدارم؟ اگر از خود نبینم و ظهور او بدانم پس چرا دیگه باید عرضه بدارم؟ اگر از خود میبینم و انتصاب به خود میدم خب چی دیگه انتصاب به خود داشته باشید قابل عرضه نزد پروردگار نیست. ولی مسئله محبت یک مسئله است که جنبه کسرتی ندارد، یک تعلق است، یک رب هست که بین بنده و بین پروردگار اون رب حاصل میشه. حالا خدا میتونه بگه بی خود منو دوست داری؟ یه نمیتونه بگه خودت محبت رو قرار دادی من چیکار کنم؟ خدا میگه تو کار انجام دادی اینو، میگه خدا من این کار انجام دادم، توفیقش رو تو دادی، همتش رو تو دادی، همه کار من انجام دادم. وقتی هیچی نمون بعد اون مسئله ربط میماند، خدا نگاه میکنه ببینه که چقدر این ربط هست. لذا میفرماید خداوند میفرماید که انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان کان خیرا فخیرا، من در جایگاه من نسبت به بنده من، جایگاه من است در قلب او، چقدر به من علاقه داره، چقدر به من محبت داره، چقدر رو من حساب باز میکنه. اگر من رو یا فردی یا ذاتی دونست که اسیر القلب و قهار و بی اعتناع و عصبانی و اهل حقد و نمیدونم جزا و این مسائل باشه، من از این عبد از این بنده خوشم نمیاد، من که اینجور نیستم. اگر یک بنده مرا نسبت به خودش محب و عطوف و رؤوف و با اقماز و با گذشت و با عفو و با مغفرت بداند، من هم همونجور خواهم. پس وقتی که قرار بر این است، خب چرا انسان نسبت به یک همچنین ذاتی تعلق نداشته باشه؟ چرا یک همچنین ذاتی را دوست نداشته باشه؟ چرا با خدا نرد عشق نوازه؟ چرا کارها را از روی اجبار انجام بده؟ چرا با علاقه و محبت و عشق نباشه؟ امیرالمومنین علیه السلام واقعا عجیب حضرت میفرماید در کجاست، در اون مناجات شعبانیه، و این ظاهرا اینطور، و این ادخلت من نار اخبرت اهلها انی کنت احب، اگر من داخل در آتش کنی من به افراد همه میگم، نمیگم من نماز خوندم روزه گرفتم چی کردم، نه، من به همه میگم که من یه وصفی داشتم، یه صفتی داشتم که اون صفت رو دیگه خدا نمیتونه انکار کنه و او این است که من تو رو دوست داشتم. انی کنت احبک. این امیرالمومنین علیه السلام در این فقره چه حالی رو داره بیان میکنه از خودش؟ یعنی امیرالمؤمنین داره این مطلب را که میفرماید در یه حالتی است که در اون حالت غیر از جنبه محبتی که در قلب خودش نسبت به پروردگار به عنوان تنها سرمایه و تنها اندوخته وجودی میبیند دیگه چیزی نمیبیند. هم عرض شد ائمه علیهم السلام اینها فیلم بازی نمیکردن، حال خودشون رو میگفتن. یعنی آنچه که در ضمیرشون داره امیرالمؤمنین با خدا مناجات میکنه. حالا به گوش ما رسیده، ما میخونیم اون موقعی که حضرت با خدا مناجات میکرد، اون که دنبال بزک کردن عبارت و زینت دادن عبارت و این حرف ها فکر کردن که نبود، حال خودش را در اون موقع بیان میکنه، بعد از برکت وجود اونها این مطالب هم به دست ما رسیده، ما میخونیم. اینه قضیه. امام سجاد که نیامد توی فرض بکنی که وسایل اعلان جمعی و اینها دعای ابو حمزه شو بگه که چیکار بکنی، مثل ماها هر حرفی میزنی فردا باید همه دنیا پخش بشه. اونا نه، اونا امام سجاد دعای ابو حمزه رو میخون، از برکت ائمه این دعای ابو حمزه به دست ما رسیده، اصحاب نوشتن به دست ما رسیده، دعاهای امام سجاد علیه السلام نوشته شده و بعد صحیفه سجادیه خودم به دست ما رسیده، ادعیه ائمه علیهم السلام اینها به دست ما رسیده. حالا ما نگاه کنیم به حال اینها در اون موقعی که اینها اون دعا را میخوندن، این امیرالمؤمنین میگه اخبرت اهلها انی کنت احبک، من تو رو دوست داشتم. امیرالمؤمنین یک تعلقی در اون موقع با خدا داشته، یک حالتی داشته که میدیده تنها چیزی که موجب ربط او با خداست این محبتی است که بین او و بین پروردگار، این محبتی است که از خدا در دل او، فقط همین، هیچ چیز. نه روی گریهش حساب میکنه، نه روی نمازش، نه روی مناجاتها و یه مسجد کوفه‌اش، روی اینا هیچی حساب نمیکنه، فقط میگه خدا یا اینی که نمیتونی انکار بکنی من تو رو دوست داشتم، یا اینا میخوای انکار کنی آه. ولی ما در اینجا یه چیزی دیگه میگیم، امیرالمؤمنین اون که محبت داره، محبتش هم صادقه، ما میگیم خدا یا ما میگیم ما دوست داریم، اگر خدا بگه نه مجاز داری میگیم، میگیم خدا یا خب درسته شاید این محبت ما محبت مجازی باشه، اگر محبت محبت صادق باشه مسائلی داره چه آثاری داره، حالا انشاءالله اینها وعده برای بعد و طلب رفقا. ولی همینقدر این محبت مجازی رو هم میتونی این کار بکنی یا نه، اونها به کرم خودشون این محبت را گرچه مجازی هم باشد ولی باشه ها، نه این که نباشه، این محبت مجازی را هم اونها قبول می کنن. امیدواریم که به برکت انفاس قدسیه بزرگان درگاه الهی و الطاف و عنایات صاحب عام و ولایت، خدای متعال مجازهای ما را به حقیقت برگرداند و افکار ما را و افهام ما را افکار صحیح و تفکر صحیح قرار بدهد و ما را پیرو به واقعی و مستسن به سیره و سنت اولیاء دین بگردانند. اللهم صل علی محمد.